سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 به 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی آصف عبیبی با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان یک نشست مشورتی را با بزرگان ملی، سیاسی و جهادی در ارگ ریاست جمهوری دایر کرده است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید به زودی افرادی را که در اسارت این حزب به سر میبرند آزاد خواهد کرد. برنامه فکر نو با جوانان هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان در گرد همایی روز پنجشنبه با رهبران سیاسی، ملی، جهادی و دینی اوضاع کشور را بررسی کرد. پاکستان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در کابل را محکوم کرده است. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریس را به حیث سرمنشی جدید این سازمان انتخاب کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گرد همایی روز پنجشنبه با رهبران سیاسی، ملی، جهادی و دینی اوضاع کشور را بررسی کرد. رئیس جمهور غنی به حاضرین گفت افغانستان به طور بی‌سابقه از آزمون‌های بزرگ سر بلند کرده است، اما دشمن به شکل متواتر در تلاش ناامنی و جلوگیری از ترقی و پیشرفت افغانستان میباشد. رئیس جمهور افغانستان همچنان بر روز پنجشنبه با شماره از افسران و کادرهای نظامی افغانستان که پس از آموزش در آمریکا به کشور برگشتند دیدار کرد. رئیس جمهور در خطاب بین افسران قوت‌های امنیتی و دفاعی افغانستان را ستوده گفت این نیروها در دو سال اخیر پیشرفت‌های خوب داشتند. وزارت خارجه پاکستان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در کابل را محکوم نموده به حکومت افغانستان و بازماندگان قربانیان این واقعه ابراز همدردی کرد. افراد مسلح شام سه‌شنبه بر این زیارتگاه یورش برده، حداقل 16 تن را کشته و بیش از 40 تن دیگر را زخمی ساختند. اعلامیه روز پنجشنبه وزارت خارجه پاکستان با محکوم کردن این حمله یک بار دیگر تأکید کرده است که این کشور همه اشکال تروریسم را به شدت محکوم می کند. کمیته مشترک مبارزه با حوادث عاجل به رهبری انجینیر محمد خان، معاون اول ریاست اجرائیه افغانستان، در 30 جلسه فوق‌العاده خود چگونگی کمک و همکاری با متاثرین جنگ‌های اخیر را بررسی کرد. نخست محمد عنیف حتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، گزارش کوتاه جلسه روز چهارشنبه را که به رهبری رئیس جمهور دایر شده بود با حاضرین ارائه کرد. در این جلسه برسانیدن کمک با متاثرین حمله تروریستی اخیر در زیارتگاه سخی کابل تأکید خاص صورت گرفت. پنجمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات از سوی اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در قلعه تاریخی اختیاردین در شهر هرات برای مدت 2 روز برگزار شد. برگزار کنندگان می گویند در این کنفرانس 120 مقام و کارشناس افغان همراه با نمایندگان 20 کشور و سازمان بین المللی شرکت دارند. موضوع اصلی این کنفرانس تلاش برای ایجاد اجماع فکری و سیاسی برای یافتن راه‌های حل در زمینه مشکلات امنیتی افغانستان و کشورهای منطقه خوانده شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات عالی رتبه آمریکایی میگویند راکت‌هایی را که شورشیان مسلح شیعه در یمن بالای یک کشتی آمریکایی فایر کردند توسط ایران در اختیار آنها قرار داده شده است. سناتور جان مکین، رئیس کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای آمریکا، که برایش پنتاگون در مورد 3 حمله راکتی بر یک کشتی نظامی آمریکا معلومات ارائه می‌شد، از دادن پاسخ به این حمله شورشیان شیعه حوثی حمایت کرده است. نیروهای بحری آمریکا روز پنجشنبه مراکز رادار شورشیان حوثی را در یمن توسط راکت‌های دوربرد کروز از بین بردند. سناتور جان مکین گفته است با دادن این پاسخ نیروهای بحری آمریکا یک پیام قوی را ارائه کردند که این گونه حملات را تحمل نخواهند کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است ایران این راکت‌ها را برای حوثی‌ها داده است و شاید تعدادی از این راکت‌ها را هم از نزد نیروهای حکومتی تصرف کرده باشند. ایران به طور آشکار از شورشیان حوثی حمایت می‌کند، اما دادن اسلحه را برای آنها رد کرده است. حکومت پاکستان از تصمیم خود مبنی بر ممنوع الخروج ساختن یک خبرنگار دفاع کرد. سیریل المیدا خبرنگار برجسته روزنامه ایدان به خاطر یک گزارش در مورد اختلافات بین حکومت و اردوی پاکستان ممنوع الخروج اعلان شده است. نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت تا زمانی که بررسی یک کمیسیون دولتی درباره این گزارش که مقامات آن را به اساس می‌دانند تکمیل نشده باشد، با آقای المیدا اجازه خارج شدن از این کشور داده نمی‌شود. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. در اثر انفجار یک موتوربم در امتداد سرحدات ترکیه با سوریه حداقل 17 تن کشته شدند. شاهدان عینی و گروه‌های حقوق بشر می‌گویند این انفجار در منطقه باب السلامه صورت گرفت و اکثر کشته شدگان شورشیانند. در نتیجه انفجار 25 تن دیگر نیز زخمی شدند که وضعیت صحی آنها وخیم خوانده شده است. یک هفته قبل نیز در نزدیک همین منطقه یک انتحار کننده داعش بالای افراد مسلحی که ترکیه از آنها حمایت میکند حمله کرد که در نتیجه آن 25 تن کشته شدند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید جنگ داخلی این کشور به تئاتر جدید برخورد بین روسیه و غرب تبدیل شده است. بشار الاسد در یک مصاحبه با نشریه کمسمولسکای پراودا که 13 اکتبر نشر شد گفته است آنچرا که در این اواخر در چند هفته و ماه گذشته می‌بینیم به چیز بیشتر مانند جنگ سرد شبیست. روسیه با اعزام تیارات بمبارد به خاطر حمایت نیروهای زمینی سوریایی حدود یک سال قبل در منازعه سوریه داخل شد و به نظر می‌رسد که این انکشاف توازن را به نفع رژیم تغییر داده است. در این مصاحبه بشار الاسد ترکیه را به تهاجم بالای کشورش متهم کرده است. بشار الاسد همچنان گفته است که عربستان سعودی برایش گفته است اگر از ایران فاصله بگیرد با وی کمک خواهد کرد. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترس را به حیث سرمنشی جدید این سازمان انتخاب کرد. 193 کشور عضو این سازمان آقای گوترس صدر اعظم سابق پرتغال را انتخاب کردند. آنتونیو گوترس وعده نمود که برای حل بحران‌های جهانی میانجیگری خواهد کرد.
من در این 2.5 ماه با تمام قوت تلاش خواهم کرد که خود را آماده سازم تا مشکلات، دشواری‌ها و اختلافات را تشخیص دهم تا مانند یک میانجی صادق و کسی عمل کنم که مردم را گرده هم می‌خواند و گرده هم می‌آورد و مردم را متقاعد می‌سازد که با وجود هر گونه اختلافات اکنون مهمتر این است که با هم متحد شوند.
آنتونیو گوترس گفته است که حالا وقت آن فرا رسیده است که برای صلح مبارزه کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان یک نشست مشورتی را با بزرگان ملی، سیاسی و جهادی در ارگ ریاست جمهوری دایر کرد.
شخصیت های مختلف حضور داشتند، از جمله جمهور پیشین افغانستان.
مقامات سابق امنیتی و دفاعی افغانستان از عدم هماهنگی سیاسیون و مسئولان امنیتی انتقاد می کنند.
در اصل همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد.
ایران کشتی‌های جنگیش را به نزدیک سواحل یمن فرستاده است. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان در حالی که جنگ‌ها و درگیری‌ها در چندین ولایت این کشور شدت اختیار کرده است و به دنبال حملات بر عزاداران عاشورا در کابل و بلخ، یک نشست مشورتی را با بزرگان ملی، سیاسی و جهادی دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید همه اشتراک کنندگان در این جلسه روی تقویت و پشتیبانی هرچه بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی تاکید کردند. تفصیل بیشتر را سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
در حالی که جنگ و درگیری‌ها با شورشیان در هلمند، فرا، اروزگان، بغلان و قندوز در این اواخر شدت اختیار کرده است و به دنبال حملات اخیر بر عزاداران عاشورا در کابل و بلخ، رئیس جمهور افغانستان در گردهمایی دیروز خود با رهبران و بزرگان ملی، سیاسی و جهادی اوضاع کشور را مورد بررسی قرار داد. در آغاز نشست رئیس جمهور غنی بر روح شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خصوص شهدای حوادث تروریستی اخیر در کابل و بلخ اتحاف دعا کرد و تاکید نمود که به خانواده های شهدا توجه صورت می گیرد و برای مداوای مجروحین از تمام امکانات استفاده خواهد شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که این نشست در سلسله مشورت های رئیس جمهور در مورد مسائل مهم ملی با اقشار مختلف کشور دایر شد و هدف از آن بحث در مورد مسائل مهم ملی از جمله مسائل امنیتی و دفاعی و تقویت پروسه صلح، انکشاف اقتصادی و ظرفیت سازی می باشد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری درباره جزئیات این نشست و رادیو آزادی چنین گفت:
شخصیت های مختلف حضور داشتند، از جمله جمهور پیشین افغانستان، رئیس اجرایی، معاون رئیس جمهور، ستایاب، استاد خلیلی، ارغندوال صاحب صادق مدبر و شمار زیاد شخصیت های سیاسی جهادی در این نشست حضور داشتند. عمدتاً روی موضوعات مختلف رئیس جمهور حاضر در این نشست معلومات دادند در مورد وضعیت امنیت، در مورد اقدامات حکومت در رابطه با انتخابات.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور اشرف غنی به حاضرین گفت که افغانستان به طور بی سابقه از چالش های بزرگ سر بلند کرده است، اما دشمن به شکل متواتر در تلاش ناامنی و جلوگیری از ترقی و پیشرفت کشور می باشد. وی افزود که افغانستان به همبستگی و وحدت قشر سیاسی، دینی، اجتماعی و رهبران و شخصیت های ملی و جهادی کشور پیوند داشته است. قاضی محمد امین وقاد، یک تن از رهبران جهادی و عضو شورای عالی صلح که در این نشست حضور داشت و رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور دعوت کرده بودند و با نسبت به حالات حاضره که در مملکت هست، سیاسی، امنیتی و خصوصا در مورد جلوگیری از فساد اداری و کنترل بر تطبیق پروژه ها به شکلی که مورد قناعت ملت و جامعه بین المللی گردد، این مسائل
قاضی محمد امین وقاد افزود که اکثریت اشتراک کنندگان روی مدیریت بهتر مسائل سیاسی، امنیتی و انکشافی و همنوایی و مشورت ها به این ارتباط تاکید کردند و همه ترجیح دادند که با پروسه صلح بیشتر اهتمام شود و طوری که با حزب اسلامی حکمتیار توافقنامه صلح امضا شد، با مخالفان مسلح دیگر چون جناح ملا محمد رسول در طالبان که به صلح آمادگی نشان داده است نیز اهتمام صورت گیرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می گوید که رئیس جمهور اشرف غنی در مورد جریانات اخیر کشور گفت که دشمنان پیشرفت و ترقی افغانستان می خواستند دستاوردهای کنفرانس های وارسا و بروکسل و توافقنامه صلح با حزب اسلامی را کمرنگ جلوه دهند. او خاطر نشان ساخته است که حکومت وحدت ملی به خاطر برگزاری انتخابات شفاف اراده قوی دارد و در این راستا آمادگی های لازم را روی دست گرفته است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که اشتراک کنندگان نشست با اتفاق کامل حمایت و پشتیبانیشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ابراز نموده و یک بار دیگر بر شناسایی مراکز تمویل، آموزش و تجهیز تروریسم تاکید کردند.
بر اساس گزارش‌ها جنگ بین نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در حوزه‌های دوم و سوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ادامه دارد. ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت هلمند در خط تلفن با خود داریم. دایی صاحب سلام، وضعیت فعلا در شهر لشکرگاه چیونه است؟
مثل محترم امیر که من برای شما صحبت میکنم، در شمال شهر لشکرگاه
دایی صاحب اگر موقعیت دانه کم تغییر بتین، تلفونتان صدا درست نمه.
بله، حال
بهتر شد، بفرمایید.
تازه که گفتم درگیری پراگنده فعلا هم در شمال شهر لشکرگاه در منطقه حوزه دو در پسته های مختار و بیتوان داره، ولی نه چندان شدید. اما صبح امروز پندی ساعت 6:30 یک درگیری کوتاه ولی شدید بالای حوزه سی در غرب شهر لشکرگاه صورت گرفت.
بله،
گفتن شود تلفات ندارم.
تشکر دایی صاحب، در برنامه های بعدی باز هم از شما گزارش های خواهد داشتیم. مقامات سابق امنیتی و دفاعی افغانستان انتقاد میکنند که عدم هماهنگی بین سیاسیون و مسئولان امنیتی حکومت خلای بزرگ را به وجود آورده است. آنها میگویند که در رهبری نیروهای امنیتی افغانستان دست درازی های سیاسی وجود دارد. اما ریاست جمهوری افغانستان این انتقادها را رد کرده، گفته است هماهنگی خوب میان رهبری حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارد. جزئیات بیشتر را نسیم شفق گزارش میدهد.
مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند تا زمانی که عدم هماهنگی میان سیاسیون و مقامات امنیتی وجود داشته باشد، افغانستان به امنیت، رفاه و آسایش نخواهد رسید. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، به روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بنیاد موسوم به مساعدت به قهرمانان امنیتی افغان در کابل گفت با آنکه اردوی ملی افغانستان شجاعانه می جنگد، اما از سوی سیاسیون به گفته وی به آنان توجه لازم صورت نمی گیرد.
در اصل همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد. آنهایی که می جنگند دنبال یک الگو، یک گمشده و یک قشر با معنویت در رهبری در سطوح مختلفند که متاسفانه این خلا هر روز بزرگتر می شود.
آقای صالح حمایت از نیروهای امنیتی افغان را مسئولیت همه اقشار جامعه خوانده تاکید کرد که این نیروها باید از توجه دور نگه داشته نشوند. این اولین باری است که بنیاد مساعدت به قهرمانان امنیتی افغان به هدف جلب کمک ها برای خانواده های سربازان ایجاد می شود که در جنگ کشته و یا معلول می شوند. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی و مسئول این بنیاد، حین افتتاح آن گفت
جان این نهاد خیریه و حمایوی هیچ گونه هدف سیاسی و اقتصادی در قبال ندارد و فعالیت های این نهاد صرفا در راستای حمایت معنوی و جلب پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواهد بود.
از سوی هم رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی پیشین، نیز میگوید کسانی که از مال و جان مردم و کشور دفاع میکنند باید مورد حمایت قرار گرفته و با کسانی که به گفته وی به اشاره بیگانگان این کشور را ویران میکنند تفاوت وجود داشته باشد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام نشرات رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج میشنوید. حزب اسلامی به رهبری گلبنین حکمتیار میگوید به زودی افرادی را که در اسارت این حزب به سر میبرند آزاد خواهد کرد. صفی الله استانگزی با محمد امین کریم، یک عضو ارشد این حزب، صحبت کرده، نخست از وی در مورد رهایی زندانیان و پیشرفت در این زمینه پرسیده است.
در ماده 18 توافقنامه درج است که در وقتی که آتش بس دائمی اعلان میشه و کمیسیون مشترک اجرایی کار خود آغاز میکنه، در این رابطه اسرای که از دولت هستن کاملا آزاد میشه. در رابطه با تعداد از اینا متاسفانه من معلومات دقیق ندارم. این کمیسیون نظامی حزب اسلامی افغانستان میکنه در آینده به شما معلومات بده، ولی جزء تعهدات جانب این است.
حال کار کمیسیون اجرایی هم گفته شده بود که باید آغاز میشد در یک هفته پیشتر. وقت هم گذشته، آیا کار شروع شده در این مورد و در مورد آتش بس که قماندانان شما منتظر این دستور هستند و بالاخره اسرا چه وقت رها خواهند شد، چه وقت تصمیم روی این مسئله خواهد گرفته شد؟
آزادی اسرا ان شاء الله به زودترین فرصت ممکن در مجرد که کمیسیون مربوطه دایر شود عملی خواهد شد، ولی آتش بس همزمان با تمدید قرارداد از طرف حزب اسلامی افغانستان اعلام شد و با دستوری که مجاهدین حزب اسلامی افغانستان دارند، اگر این آتش بس مراعات کردند و چنانچه قماندان میرویس یکی از فرماندهان ما شما فرمودند، منتظر دستاویز بعدی هستند.
بله، یک موضوع دیگه که در مورد خود پس شدن تحریم ها روی بعضی از فرماندهان حزب اسلامی و حکمتیار صاحب، چه کارهایی، چه پیشرفتهایی صورت گرفته؟ آیا با بعضی از حلقات خارجی هم در تماس هستند به طور مستقیم خودتان یا از رای حکومت افغانستان به پیش میرین؟
لبنان شما میدانید موضوع برداشته شدن تعزیرات جزء از تعهدات دولت افغانستان است، ولی اگر دهگاه اونا ضرورت به معلومات در رابطه با برداشتن تعزیرات و خانه‌فروشی دیشه ها داشته باشند و داشتن، ما در خدمتشان بودیم و حتی ما خود ما حزب اسلامی افغانستان تصمیم نداره در رابطه با برداشتن تعزیرات با کارهای بیرونی در این رابطه صحبت و مذاکره داشته باشیم.
این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید حزب اسلامی باید بر اساس توافق صورت گرفته افرادی را که در قید این حزب به سر میبرند رها کنند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی گفت تعداد افرادی که در قید حزب اسلامی به سر میبرند قابل ملاحظه نیست، اما کار کمیسیون توافقنامه اجرایی به زودی آغاز میشود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ریاست امنیت ملی بغلان دو تن را از چنگ ربایندگان نجات داد. این دو پسر جوان متعلق به یک خانواده بودند که 23 روز قبل از یک محفل در ولسوالی بغلان مرکزی را بوده و با کوها منتقل شده بودند. این دو تن شب گذشته زمانی که یک تن از ربایندگان گرفتار شد آزاد شدند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌دهد.
این دو نوجوان که اعضای یک فامیل بودند از یک مهمانی در ولسوالی بغلان مرکزی را بوده شدند. آنها میگویند در طول 23 روزی که در قید ربایندگان بودند زجر و شکنجه های زیادی را کشیدند. این پسر بچه ها که شب گذشته آزاد شدند خواهان اشد مجازات برای ربایندگانشان شدند و گفتند
امی قدرت الله نام دیگه مورا دستای مورا بسته کرد، شما مورا بسته کرد، در موتر انداخت طرف کوها بردن مورا دیگه نام نمیده، ظلم میکرد، سری مسلطه میکرد، میگه خانواتون رو بگیم به ما پیسه بتا. بالاخره 23 روز در کو تیر کردیم، مورا در تشنگی در تشنگی
تقریبا 20 روز در کو بودیم، مورا در کار بودیم، سلاخی بودیم، میگه از حتی کوب میکرد دیگه نان نمیداد تشنگی، میگه فیلم پر میکرد بگیم پدرتان بگیم ما پیسه دیگه شما رو میکشیم. بسا دیگه شکنجه میگه زیر شکنجه بدیم، زیر ظلم بدیم. تشکر از امنیت ملی بغلان که ما را از شکنجه خریزه ظالمو خلاص کرد. فقط میخواهیم که این مردم جزایش برسانه.
با گفته اینها ربایندگان که 3 نفر بودند در بدل رهایی آنان 2 لک دلار تقاضا و تهدید کرده بودند که اگر تهیه نکنند آنان را به قتل می‌رسانند. ربایندگان 3 نفر بودند ولی ریاست امنیت ملی بغلان تنها 1 تن از آنان را گرفتار کرده و دیگران هنوز بازداشت نشده اند. عبدالستار بارز والی بغلان که اینها را به فامیلشان تسلیم می‌کرد به رسانه‌ها گفت باندهای آدمربا در بغلان صفر شده و به زودی 2 تن باقی مانده نیز گرفتار و مجازات خواهند شد.
دیگرایش هم شما بیخی مطمئن باشین به زودی ها، چون قضیه از اونا تحت بررسی است، توسط اینمی رسانه ها به مردم شریف کشور عزیز ما قرار داده خواهد شد و برای همیش این رنج که این گروه به وجود آورده نقطه پایان گذاشت.
دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان که خواهان اشد مجازات برای باندهای آدمربا می باشد می گوید اگر اینها مجازات نشوند دست به جنایات بیشتری می زنند.
نشود که این افراد و اشخاص باز به نهادهای عدلی و قضایی سپارده می شود و از اوجه دو طریق با این افراد رها می شود و با دوباره این کارشون تکرار نکنند. و از حکومت می خواهیم که برای افراد اشد مجازات برشان داده شود.
این در حال است که روز گذشته نیز دو دختر 10 و 12 ساله دیگری که از کابل اختطاف و به بغلان آورده شده بودند از چنگال ربایندهشان که معلم دینی خانگیشان بود نجات داده شدند. این اطفال را هم که ریاست امنیت ملی نجات داد آدم ربا را نیز گرفتار کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها شنیدید، ایران کشتی‌های جنگیش را به نزدیک سواحل یمن، جایی که نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه حملات راکتی را بر اهداف شورشیان حوثی انجام دادند، فرستاده است. اما ایران میگوید این کشتی‌ها در هفته گذشته برای حمایت از کشتی‌های تجارتی فرستاده شدند و کدام واکنش در برابر اقدامات آمریکا در این منطقه محسوب نمی‌شود. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
ایران دو کشتی جنگی خود را به خلیج عدن در نزدیکی سواحل یمن، جایی که نیروهای بحری آمریکا حملات راکتی انجام داد، فرستاده است. این مطلب پس از آن اعلان شد که نیروهای بحری آمریکا برای نابود ساختن پایگاه‌های رادار در مناطق زیر تصرف شورشیان حوثی مورد حمایت تهران در یمن دیروز حملات موشکی انجام داد. این حملات نیروهای آمریکایی پس از آن انجام شد که از مناطق زیر تصرف شورشیان حوثی در هفته جاری بر یک کشتی آمریکایی حملات راکتی نافرجام صورت گرفت. آژانس نیمه دولتی تسنیم ایران دیروز گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایران به نام الوند و بوشهر برای حفاظت کشتی‌های تجارتی از دزدان بحری و خلیج عدن فرستاده شده‌اند. اما این خبرگزاری افزود که این کشتی‌ها هفته گذشته فرستاده شده‌اند و کدام واکنش در برابر اقدامات آمریکا در یمن نیست. خبرگزاری تسنیم گفت که کشتی‌های ایرانی در خلیج عدن در جنوب یمن گزمه می‌کنند، یکی از راه‌های مهم باربری تجارتی جهان از این منطقه عبور می‌کند. با اینکه آمریکا به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که در برابر شورشیان حوثی در یمن می‌جنگد کمک‌های اکمالاتی نموده است، حملات راکتی روز پنجشنبه نیروهای آمریکایی که به دستور رئیس جمهور اوباما انجام شد، اولین واکنش نظامی مستقیم واشنگتن در برابر اهداف شورشیان حوثی در جنگ داخلی یمن پنداشته می‌شود. وزارت دفاع آمریکا تأکید کرد که این حملات دفاعی بوده و دستگاه‌های رادار را که توسط آن سه راکت در این هفته به سوی یک کشتی جنگی آمریکا فایر شد هدف قرار داد. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این حملات محدود دفاعی برای حفاظت عساکر، کشتی‌ها و آزادی تحرکات بحری ما انجام شد. او افزود که آمریکا در برابر هر گونه تهدید دیگر به کشتی‌های ما و ترافیک تجارتی واکنش مناسب از خود نشان خواهد داد. شورشیان حوثی گفتند که کدام کشتی را هدف قرار ندادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی حملات هوایی انجام می‌دهد. حمایت واشنگتن از این ائتلاف پس از آن زیر فشار قرار گرفت که در حمله هوایی هفته گذشته بر مراسم جنازه در سنا 140 نفر کشته شدند. عربستان سعودی که رقیب ایران در منطقه پنداشته می‌شود، تهران را به حمایت شورشیان حوثی متهم می‌سازد، ولی ایران این اتهام را رد می‌کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همکارم فرشته نگاه بازتاب مسائل افغانستان را در روزنامه‌های معتبر جهان مرور کرده است که با هم میشنویم.
جنگ جاری در جنوب افغانستان و وضعیت نیروهای افغان مطالبه اند که در بیشتر روزنامه‌های بین المللی بازتاب یافتند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مورد آن حد از نیروهای افغان نوشته که در انگام عبور از یک منطقه که امن فکر می کردند در دام طالبان گیر ماندند. روزنامه به جنگ در هلمند اشاره می کند که به نوشته نویسنده این مطلب ظاهراً برای نیروهای افغان طولانی ترین و خونبارترین جنگ بوده است. نیویورک تایمز به نقل از مقامات افغان نوشته که در درگیری اخیر حداقل 100 سرباز افغان زمانی کشته شدند که انگام عبور از یک منطقه که فکر می کردن امن است هدف آتشباری طالبان مسلح قرار گرفتند. اما حیات الله حیات والی هلمند کشته شدن سربازان افغان را رد می کند. نیویورک تایمز می نویسد روی مسیر عقب نشینی از قبل توافق شده بود، اما به گفته روزنامه این رویداد که روز سه شنبه در اومه مرکز لشکرگاه رخ داد نشان می‌دهد که نیروهای افغان با یک بحران بزرگ روبرو‌اند. نیویورک تایمز به مشکلات استخدام سربازان جدید اشاره کرده و نوشته که جاهای سربازان کشته شده هنوز هم خالی‌اند و گفته روزنامه افغانستان و متحدان غربی آن در مورد مشکلات استخدام سربازان جدید در اردوی افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. روزنامه وال استریت ژورنال نیز در مورد جنگ در هلمند نوشته است. روزنامه می‌نویسد که لشکرگاه مرکز هلمند با خطر سقوط از سوی طالبان مسلح قرار دارد. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات افغان نوشته که طالبان به روز چهارشنبه فشارها را برای گرفتن کنترل لشکرگاه افزایش دادند. به گفته روزنامه جنگ در هلمند زمان شدت گرفت که سربازان افغان در شمال کشور برای کنترل کامل کندوز و برخی دیگر از مراکز ولایات مصروف درگیری با طالبان مسلح‌اند. والستری جورنال میگوید دوام جنگ در هلمند در میان مقامات افغان نگرانی را ایجاد کرده که لشکرگاه به دست طالبان سقوط نکند. جنگ در هلمند در شروع سال روان آغاز و تا کنون ادامه دارد و سربازان افغان بیشترین تلفات را در امین ولایت متحمل شدند. هلمند بزرگترین مرکز کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر است که برای طالبان مسلح یک منبع بزرگ عایداتی خوانده شده است.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان در گرد همایی روز پنجشنبه با رهبران سیاسی، ملی، جهادی و دینی اوضاع کشور را بررسی کرد. پاکستان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در کابل را محکوم کرده است. رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با زخمیان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در کابل در شفاخانه ایمرجنسی دیدار کرد. کمیته مشترک مبارزه با حوادث عاجل به رهبری معاون اول ریاست اجرایی افغانستان چگونگی کمک و همکاری با متاثرین جنگ‌های اخیر را بررسی کرد. پنجمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی در هرات از سوی اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برای دو روز برگزار شد. مقامات عالی رتبه آمریکایی میگویند راکت‌های را که شورشیان مسلح شیعه در یمن بالای یک کشتی آمریکایی فایر کردند توسط ایران در اختیار آنها قرار داده شده است. حکومت پاکستان از تصمیم خود مبنی بر ممنوع الخروج ساختن یک خبرنگار دفاع کرد. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترس را به حیث سرمنشی جدید این سازمان انتخاب کرد. در اثر انفجار یک موتوربم در امتداد سرحدات ترکیه با سوریه حداقل 17 تن کشته شدند. و رئیس جمهور سوریه میگوید جنگ داخلی این کشور به تئاتر جدید برخورد بین روسیه و غرب مبدل شده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان که با فکر نو آن را با هم می شنویم.
فکر نو با جوانان.
سلام خدمت تمامی شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو. موضوع ما این بار در برنامه است پیامد نشست بروکسل و تجدید تعهد جامعه جهانی به افغانستان. مهمانان ما هر یک جناب آقای وحیدالله نصرت، آگاه مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده، اسماعیل پرویز استاد پوهنتون و از جوانان فرهنگی، و سارا سیرت رئیس یک نهاد جامعه مدنی و محصل پوهنتون البیرونی. از مهمانان عزیز در ابتدا خوش آمدید میگیم و سپاسگزار هستیم تا در بحث ما اشتراک کردن.
تشکر از شما.
سپاس.
از آقای نصرت شروع میکنیم، چنانچه در جریان هستین بعد از انجام جلسه بروکسل دیدگاه‌ها و زینت‌ها و سوال‌های زیادی در ذهن افغان‌ها شکل گرفته که این بار یک بار دیگر جامعه جهانی تصمیم گرفت تا تعهدش را بر افغانستان دوباره روشن کنه و در حدود 15 میلیارد دلار را تعهد کردن که تا سال 2020 به افغانستان به مصرف رسه. چه فکر می‌کنین قشر جوان که از دید بسیاری‌ها مهمترین قشر جامعه از نظر نیرومندی است و آینده برش تعلق داره، دیدگاه جوانان ما نسبت به این و آینده و نتایجی که از کنفرانس بروکسل بیرون میشه را چه انتظار دارن جوانان ما؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و دو مهمان گرامی، همچنان شنونده های محترم رادیو آزادی. و در قسمت سوال شما باید عرض برسانم که امروز جوانان ما با وجود از این که در همه جوامع جوانان منعیسه نیروی اصلی و اساسی پیشرفت و ترقی یک جامعه به حساب میرن، اما امروز متاسفانه در جامعه افغانستان آسیب پذیرترین قشرش امی جوانان هستند، به خاطر از این که بیکاری که یک مشکل بسیار عمده است زیادتر دامنگیر جوان هاست و بخصوص جوان های تحصیل کرده. قسمی که ما میبینیم بیکاری در حد رسیده که جوان های بسیار تحصیل کرده ما در هر ولایت ما بیشتر از هزاران نفر لیسانس از بخش های مختلف داریم، اما از بیکاری رنج میبرند. توقع جوان ها در قسمت ازی که ازی کمک هایی که برای افغانستان تعهد شده از طرف جامعه جهانی، بیشتر توقع جوان ها ای است که اکثرا در قسمت اشتغال زایی به مصرف برسه، در البته در پهلوی امنیت و مساعد ساختن زمینه های امنیتی و زمینه های کاری درست در یک امنیت درست در جامعه. و همچنان جوان ها توقع دیگه که دارن از مصرف ازی به جا مصرف شدن ازی پول ها ای است که قسمت ازی اگر به مصرف هم میرسه بیشتر توجه بالای ای شوه که فساد اداری که یک مرض بسیار مهلکی امروز در بدنی دولت یا نظام افغانستان جای گرفته برای ریشه‌کن کردن فساد اداری باشه، تا بتانن جوان ها هم زمینه رشد و هم زمینه کار و همچنان زمینه بهتر ساختن زندگی خود و راه‌های درست مصدر خدمت شدن به جامعه را پیدا کنن و از خود حداقل چیزی بسازن.
با توجه به حرفایی که انتظارات جوانان را مطرح میکنین، در برنامه گذشته برنامه کمک رسانی مختلف جامعه جهانی برای چند سالهای معین در گذشته کمک کردن و دولت افغانستان مکلف و ازی بود که به بخش های مختلف جامعه افغانی مشکلاتشان رسیدگی کنه را چقدر راضی هستین؟ در گذشته با جوانان چنین چیزی شده بود که حالا این توقع را شما مطرح میکنین؟
برای جوان ها در گذشته قسمی که به همگان معلوم است، فقط نه تنها برای جوان ها، برای تمام جامعه افغانی فقط یگانه چیزی که بسیار غنی، بسیار زیاد، بسیار خوب رسیده وعده های دروغین است. دیگه از او بیشتر از طرف نظام برای جامعه خدماتی که در مقایسه با مصرفی که صورت گرفته ازش توقع بود، او نوع خدمات حتی به فیصدی های بسیار کمش، حتی در فیصدش هم صورت نگرفته، به خاطر از این که در طول چندین سال مجموعاً بیشتر از 160 میلیارد دلار در افغانستان کمک شده و به مصرف رسیده، اما در مقایسه با 160 میلیارد دلار کاری که در کشور شده، در داخل کشور شده، این کار بسیار ناچیز است.
تشکر از شما. آقای اسماعیل پرویز، با توجه به حرفای آقای نصرت که کنفرانس بروکسل و نتایج پیامدش است که جوانان را یک مقدار امیدوار ساخته و طرح دارن به حکومت افغانستان که از این مقدار کمک باید به قشر جوان این بار بیشتر جدی متوجهش باید باشه حکومت افغانستان، باور شما چی است؟ با توجه به وضعیت فعلی که شکایت از بی‌ثباتی است، مشکلات فسادی داری آقای نصرت هم اشاره کردن، این ظرفیت لازم وجود نداره، یک مقدارم از این هم نگرانی وجود داره، چه فکر میکنین آیا با یک مکانیزم شفاف ممکن است که برای جوانا کاری صورت بگیره با استفاده از این 15 میلیارد دلاری که در کنفرانس بروکسل تعهد شده؟
بدون شک میگه سالی که نیکو است از بهارش پیداست، از آوان کمک جامعه جهانی در افغانستان و تعهداتی که در برابر مردم افغانستان اونا داشتن که مهمترین مسئله از او عبارت از امنیت بود، نبود امنیت و تأثیرات آن بالای قشر جوان نقطه آسیب پذیری هست که کلک در آلود مردم در ازمی نقاط فشار میبینه. و آن چیزی که در مورد کمک‌های جامعه جهانی و تأثیراتش بالای قشر جوان، نه تنها فوکس ما بالای قشر جوان که در تمام اقشار جامعه کمک‌هایی که در افغانستان آمده، ریزش او در چرخه‌های اقتصادی کاذب که زیربنای اقتصادی در وطن ساخته نشده، نه تنها که بالای قشر جوان در زندگی قشر جوان، در زندگی ایش قشر اتباع افغانستان او تو بهبودی را که تقاضا میکرد به حکومت‌ها بهبود میامد بهبود نامده.
یک تعداد به این باور هستند که حکومت افغانستان که دست افغان هاست این دستگاه دچار فساد اداری است، مشکلات وجود داره، شفافیت وجود نداره و این پیسا عیف و میل میشه. این نگرانی را به او خاطر یک تعداد طرفدار هستند که نظارت های خارجی وجود داشته باشد تا این مشکل شفافیت یا عدم مشکل عدم شفافیت برطرف باشد.
چیزی که خارجی ها بر ما وعده سپرده بودند که مبارزه صادقانه علیه فساد اداری صورت میگیره، اونم که مبارزه صادقانه علیه فساد اداری در داخل دستگاه حکومت صورت نگرفته، این هم ناشی میشه از این مسئله اقتصاد کاذب که در از این چرخه به چرخه تا نتیجه مطلوبی را مردم افغانستان در این راستا دست نیارن نوردن.
اقتصاد کاذب منظور تن است که خود افغانستان زیر بنا از خود نداره و از بیرون همیشه کمک های بیرونی وارداتی است.
منظور ما است که افغانستان تولیدی شود تا مصرفی. همیشه مصرفی بودن افغانستان به سود افغانستان نیست.
فکر میکنین که نتیجه ای کنفرانس بروکسل میتونه ای خواست و طرحی که شما دارین عملی کنه با استفاده از این 15 میلیارد این زیربنایی را که شما میگین باید جور شود با استفاده از این 15 میلیارد و نتایجی که از کنفرانس بروکسل بیرون شده میشه به این امیدوار بود که عملی شود؟
به قسمت وعده هایی که به حکومت ما سپرده شد و به مردم ما سپرده شد کمک هایی در افغانستان میشه ما در این جدن خوشبین هستیم و به نسبت ای که تاریخ برای ما گذشته زمان نشان داد که آن چیزی کمک هایی که قبلا شده بود به خاطر دلسوزی و به خاطر صداقت در قسمت زندگی افغانای صادقانه و دلسوزانه به مصرف نرسید، در از این نقطه نظر نقطه تشویش ماست. در روزو خوشبین هستیم، ولی آن چیزی که توقع میره پیشنهادات ما که در گوش مسئولین هم برسه، توقع ما میره که تا زیربنای اقتصادی در افغانستان ساخته شود تا تاثیراتش بالای هم اقشار جهان نباشه.
سپاس شما. حالا خانم سارا سیرت، از جایی که جوانا شامل دختر و پسر است، در مورد کنفرانس بروکسل و نتایجش و پیامدش دیدگاه چیگونه است؟ بین جوانها چی میگن؟ چی باید خواست و چه امیدواری است؟ چقدر هم در موردش دست تبصره چیگونه دارن؟
باید گفت انتظارات مردم و چیزی که جوانای امروز دختر خانما و پسرها توقع دارن از این کنفرانس چیزی هست که در قلب همگی جا داره. موضوع سال هست که کنفرانس بروکسل، اما ده ها شیش موضوع اهمیت بود که خودش بحثش روی مسائل انکشاف و اقتصاد بود بیشتر که این موضوع را تشکیل میداد. و انتظارات جوان ها بیشتری است که ما مشکلی که امروز چون دوره جوانی یک دوره نشاط و شور زندگی است، چون جوان امروز ما جوانی هست که فقر دامنگیرش است، بیکاری دامنگیرش است و معتاد ما داریم که اونا تداویی که باید شوند شفاخانه‌ای که هست یک نمادین هستن و بر 25 روزی که یک جوان اونجا هست و بعد از او پس روی میاره برای مرحله‌ای که ابتدا بودن. و همچنان از برنامه بورسیایی را که قرار است بیاید و ای باید بیشتر شوه و انتظار جوانی است، چون جوان امروزی باید آراسته با معیارای جهانی باشه، آراسته با معیارای باشه که بتونه فردا روز، جوان امروز کسی است که فردا روز رهبر کشور است، فردا روز کسی هست که در یک جای قرار میگیره که باید از توانایی کارکرد باشه. و ما همچون برنامه را خوشبین دهی هستیم که او پولی که تعهداتی که جامعه جهانی و یا اتحادیه اروپا بر افغانستان کرد، این پول ها در مجراهای اساسی و مجراهای خوبش به کار بره و تقاضای جوانا را در این مد نظر گرفته شوه در تصمیم گیری هایی که این پولا را میخوان به مصرف برسانن.
شما فکر میکنین که این در عمل چنین چیزی وجود دارد؟ چنین امیدواری است که این به اصطلاح خواست ها برآورده شود، چی از جانب مجرای دستگاه حکومتی باشه و چی هم نظارت جامعه جهانی؟ فکر میکنین این آرزوها که جوان ها دارن و یا ترشانمی است که شما یکی از اونا هستین ممکن است عملی شود؟
خب اینجا یک اشاره برای جوان ها هم هست که امروز ما حق گرفتن داده میشه، نه ای که کسی بخواید خودش یکت بره حقش برش بده. جوان های امروز جوانی هستن که باید بیدار باشن، حقی که برشان قرار از داده شوه او را برن به سراغش، درها را بکوبن و حق خودانه بخواین و کسی باشن که نگذارن چیزی که برشان هست، امتیازی که هست از او استفاده های سوی میل شوه. انتظارات چون کنفرانس هایی که قبل از بروکسل در افغانستان هم به سطح ملی گرفته شد، همه به این باور بودند که باید از مجراهای این برنامه نظارت شوند، چی از خود تعهداتی که ما در گذشته از کنفرانس ها داشتیم و بیمیلی هایی که یا استفاده نادرست از پول هایی که در گذشته بودند. خود افغان های ما را قاده به این من متاسف میکنم که چرا کس دیگر بیاید از ما نظارت کنه، چرا ما خود ما بخواییم که کسی بیای از ما نظارت کنه و او هم یک کشور بیرونی باشه؟
دلیلش ایست که جامعه جانی خودشان پول میتن، کسایی که پول میتن باید بفهمن که با کجا مصرف میشه. فکر میکنین این منطقی نیست؟
خب منطقی هست، اما ما باید خود ما ظرفیت هایی را در کشور خود داشته باشیم و زمانی که حساب دهی و شفافیت درست در یک اداره قانونمند پیش بره هیچ نیازی نیست. و درست است ما به برنامه های نظارت و ارزیابی و از اینا زمانی که شفافیت باشه پس مشکلی نیست. مشکل ما در جایی هست که ما میگیم که پول در جایش مصرف نمیشه.
بله، شنوندای عزیز و گرامی رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو، برنامه ما ادامه داره. موضوع ما هست پیامد نشست بروکسل و تجدید تعهد جامعه جهانی به افغانستان. میمانان ما هر یک وحید الله نصرت آگاه مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده، اسماعیل پرویز استاد پانتون و از جوانان فرهنگی و سارا سیرت رئیس یک نهاد جامعه مدنی و محصل پانتون البیرونی رو با خود داریم. بحث ما ادامه داره. آقای نصرت، از دیدگاه دو میمان دیگه ما تقریبا برمیه که کنفرانس بروکسل نتایج پیامدش یک مقدار زیاده امیدوار کننده است، ولی مشروط به این که کار صورت بگیره و توجه صورت بگیره و با استفاده از تجارب گذشته استقامت درست داده شوه ای تا 2020 زیاد توجه بر شوه. شما چی فکر میکنین؟ باورتان چگونه؟ تحلیل ارزیابیتان چی از دستگاه حکومت افغانستان؟ ای توانایی و میکن ساختن میکانیزم درست داره که پولا به جای مصرف شوه؟ آرزوهای هر قشر مثل گفته های آقای پرویز که به هر قشر نه تنها جوان ها برشان درست به مشکلاتشان رسیدگی شوه، افغانستان ببره یک مقدار قدم بر انکشاف ببره، این میکانیزم ای شفافیت شما میبینین و امیدواری وجود داره؟
در صورتی که یک استراتژی منظم قبل از آغاز به مصرف از این کمک‌ها به خاطر مصرفش ساخته شد که در کجا باید به مصرف برسه از یک طرف، از طرف دیگه که مرجع نظارت کننده با صلاحیت کافی ایجاد شد از نظارت از او، و در قدم دیگه همچنان آتم بخشی های مقامات بلند رتبه دولت به اصطلاح ریاست جمهوری و پایین تر از او قدم های بعدیش آتم بخشی هایشان ازش جلوگیری شوه.
چرا منظورتان چی هست؟ چی چیزی را میخواین بگوین؟
هدف ما ببینیم هر کسی که به نحوی شامل حکومت میشه حداقل $100,000 موتر زری بر از او خریداری میشه، امتیازات گوناگون داده میشه، مشاورین تعدادشان از به اصطلاح گنجایش تعمیری که در اونجا دفتر موقعیت داره تعداد گنجایش مشاورین نداره، از بس که تعداد مشاورین زیاد شده هر مشاورم از $4,000 الا $12,000 معاشش است. وقتی ما داد از فساد اداری میزنیم، این فساد اداری خو از طرف مامور بست شش نمیشه، این خو این پولا خو از طرف این مامورین پایین رتبه عیف و میل نشده، خو مامور پایین رتبه امو تو که عامر خود دید امو تو عامرش بالاتر خود دید به امو شکل این مامورین پایین رتبه هم چیزی که به اصطلاح دست به فساد میزنن به خصوص رشوت ستانی او را از قشر پایین تر از خود میگیرن بسیار یک مقدار کم، ولی این پولایی که تا امروز آمد و از طرف جوامع بین المللی نظارت هم شد که چقدر این عیف و میل شده و مقدار به اصطلاح ثابت هم ساختن که از طرف رهبری شده.
پس شما در کجا خلای اصلی را در کجا میبینین؟ مشکل از جانبی که بیشتر میبینین؟ آیا کسایی که پول دادن از کشورهای جامعه بین المللی اونا نظارت دقیق نتونستن، یا واقعا مشکل در دستگاه حکومت افغانستان است با توجه به این شکایاتی که شما دارین؟
نه خیر، عدم تعهد به وطن، عدم تعهد به نظامی که خود نظام دارا و زمامدارا او را تشکیل دادن در افغانستان، عدم تعهد از او و عدم تعهدشان نسبت به ملت خود از این باعث از این شده که پولها به عوض مصرف
بالای ملت مصرف بالای وطن به اکانت ها و به جیبای شخصی بریزن.
سپاس از شما آقای پرویز. از صحبت های پیشتر خانم سیرت برمیه که گفتن در نتایج کنفرانس بروکسل باید در مورد ای پیامدش باید جوان ها احساس مسئولیت داشته باشن، انگیزه باید داشته باشن تا هم سهم خود خود به اصطلاح برای بدست آوردنش مبارزه کنن و هم نقش خود نقش آفرینی کنن تا متوجه بسازن دستگاه حکومت و مراجع مسئول تا با استفاده از کمک های جامعه جهانی به اصطلاح تغییرات به وجود بیاید و هم به خودشان توجه داشته باشن، هم صدایشان را بلند کنند تا مثل گذشته دیگه پولایی که به افغانستان آمد دیگه به جای مصرف نشه و نتایج ثبات سیاسی را به وجود بیاره و یعنی نقش آفرینی کنند برای بهبود اوضاع جوانان. فکر میکنین در جوانان افغانستان چنین دیدگاهی در تمامش وجود داره، چنین انگیزه وجود داره، یا ممکن است که در این موضوع خود را به اصطلاح سهمشان را جدی ادا کنند؟
تشکر. در قسمت ما موافق هستیم و در قسمت سومیاب داریم. گپ ما این است که جوانان قسمی که میمانان ما در بحث گفتن قشر فعال جامعه افغانی هستند و ظرفیت های کافی در بین جوانان ما مستند مشاهده میشه. ظرفیت کافی جوانان افغان دارند، هم از نقطه نظر تخصص معیاری و هم از نقطه نظر تعهد و هم از نقطه نظر وطن دوستی در جوانان ما دیده میشه و است. و آن چیزی که قابل تشویش است، جوانان قابل تخصص، جوانان با درک، با تعهد در دستگاه حکومت برشان کم سهم داده میشه. اکثریت کسانی که پشت تخصص رفتن، پشت تعهد گشتن، اینا کسانانی هستند که از ارتباطات به دور ماندن، چون در تعلیم و تحصیل هم اینجا مصروف بودن. وقتی که اینجا ارتباط نیست، اکثریت سیستم در افغانستان دستگاه حکومتی طوری ساخته شده بر او نوع جوانانی یا بر او ده اشخاصی در سیستم حکومت را است که تا تعهدات خود را ایفا بکنن یا نکنن که با کسی ارتباط دارن. اکثریت جوانان ما در وطن کسانانی هستند که تعهد و تحصیل دارن ولی ارتباطی ندارن که تا در حکومت دسترسی پیدا بکنن. ما از این ناحیه کاملا مطمئن هستیم ظرفیت ها در افغانستان در قشر جوان ما وجود داره، ولی پیشنهاد ما یا توقع ما ایره میره و که زمینه مساعد شود تا یاد این دزگاه برن اخشار جوانان را که ما در بین مردم هستیم مشاهده میکنیم. نظر به وعده هایی که در این کنفرانس داده شده، اینا خوشبین هستن ولی تقاضایشان یک سلسله ناباوری وجود داره که دزگاه حکومتی که فعلا در افغانستان قرار داره، قسمی که قبلا امتحان خود را سپری کرده، شاید در این امتحان آن چیزی که توقع میره کامیاب نشود.
سپاس شما. همچنان یک موضوع بسیار کلیدی در ذهنیت تعداد زیادی از افغان ها هست و موضوع نظارت از مصرف پول هاست که در این بحث هم دوستای ما میمانان برنامه کمی اشاره داشتن. میخوایم این را از خانم ساره سیرت پرسان کنیم و برنامه آرام آرام به اتمام میرسه. فقط یک سوال دیگه دوستا داریم و به عنوان نتیجه گیری بحث بخیر برنامه را بسته میکنیم. موضوع نظارت شما چه فکر میکنین که این بار چیگونه باید باشه و که واقعا درست شفاف برسه و پولهای که به وعده شده به جایی به مصرف رسد تا از اون نتیجه بیرون شود که افغانستان در تأمین ثباتش کمک کنه؟
ابتدا باید گفت اگر ما یک نهاد با صلاحیت نظارتی را انتخاب کنیم، از اون حق کی باید نظارت کنه؟ چون آنچنان که دوستا صحبت کردن، مهمانای دیگر، ما نظام افغانستانه که میگیم یک نظامی است که بالای از او کاملا باورمند نیستیم که کسی باشه که بتانه به طور شاید و بایدش جامعه را به سوی خیر و فلاح و رستگاری بکشونه. و از این از کدام نهاد ما بخواییم که باید ایره درست نظارت کنه؟
پس چه فکر میکنین مسئول کی است؟ چه فکر میکنین مسئول کی است؟ پس گزینه چی باشه که این میکانیزم جور کنه برای نظارت از این پولایی که وعده شده در کنفرانس بروکسل؟
خوب این میشه که ما نهادایی را داریم که چون در افغانستان تا به حال همیشه رضاکارانه کار کردین، کسایی هستن که بدون توقع، بدون کدام امتیازگیری و جبهگیری اونا همیشه کار کردین. نهادهای جامعه مدنی در این جامعه تانه که خیلی مؤثر واقع شوه و کار کنه و خود جامعه بین المللی و کسایی که این تعهد دادین و باید همون کشورها هم یک میشه که به شکل اتحادیه‌ای یک سیستم نظارتی اونا تهیه تهیه کنند و از کارکردهایی که چی در ولایت و چی در خود مرکز افغانستان به انجام میرسه، خود کسایی که امی نهادهای جامعه مدنی میتونن که از این نظارت کنن و این نظارت هم شیوه‌های مختلف نظارت باید به کار گرفته شود از این که تا باشه که از و یک سیستم مشخص برای خود پولی که به مصرف میرسه، سیستم مشخص حسابدهی باشه و از طریق میدیا همچنان مردم آگاه شود.
سپاس شما. و همچنان آقای نصرت، خانم سارت، باوری چیست که برای نظارت مصرف پولای وعده داده شده یک کنفرانس بروکسل، ظرفیت‌های جامعه مدنی یک گزینه بسیار خوب است؟ فکر میکنین این ظرفیت در ظرفیت‌های کنونی جامعه افغانی وجود داره و شما فکر میکنین موثریت داره؟ در غیر از او گزینه چی خواهد بود؟ همچنان به عنوان حرفای آخر شما و همچنان که نتیجه گیری بحث به پایان میرسانیم برنامه را.
درست است یک گزینه خوب است، اما من نظر دیگه در قسمت دارم. نظر من این است تا زمانی که در جامعه افغانی اصل مکافات و مجازات به وجود نیاید، کسی که خلاف میکنه، کسی که دزدی میکنه، او مورد پیگرد قانونی قرار نگیره، باز هم امو به هر مورد یک کمیسون حقیقت یا جور میشه، باز امو حقیقت وقتی که باید به مردم ارائه شه امو تو راسن زیر خاک میشه و مردم از او حقیقت آگاه نمیشن.
ولی کسایی اگر... مثل خانم سیرت باورش نیست که در دستگاه حکومت افغانستان وقتی فساد وجود داره چیگونه موضوع نهادهای عدلی و قضایی و شفاف را شما میخواین که او مشکل حل کنه؟ وقتی این یک دید بیرونی مثل نهادهای جامعه مدنی نباشه، از درون دستگاه خوش شکایت وجود داره، شما هم تایید کردین، اینا هم تاکید دارن که در درون مشکل وجود داره، پس اگر دید بیرونی نباشه شما امو شفافیت یا امو مکافات و مجازات از درون چگونه به وجود میرین؟
بله، میایم سر ازیام که چه قسم باید نظارت شود. اول خویی که اگر ما هر طرفی که ببریمش در داخل کشور، واقعا یک مسئله است وقتی که حاکم خودش دوز است، ما کیسه‌بری جیب خدا به کی عریضه کنم؟ خودش هم شریک است، پس در این صورت جای عرض کردن یا مرجع عرض کردن مردم وجود نداره، فقط یک را وجود داره، اونمو رایی که شکل به اصطلاح امو تهدید لفظیه که بین مردم ما رواج داره که بعضن طفل خدا به اصطلاح لفظن اموطور یک تهدید میکنن که میگه اینمی کارا که نکنی والا گنان بتمت، اینمی تو یک مرجی که نانده است شرط بگذاره تا که اینمی پول به ما درست به شفاف گزارشش ندادی، نتیجهش نگرفتی.
کسای مثل آقای پرویز باورشون کیست؟ امو کسی که نان میتینه جامعه جهانی چندان کامیابی نداشته برای نظارت ازی. به هر حال سپاس آقای نصرت، سپاس، دیدگاه شما را گرفتیم. آقای اسماعیل پرویز، فقط حرفای آخر شما کوتاه. موضوع نظارت یک نکته کلیدی است از دید بسیاری ها به خاطر مصرف پولای که وعده شده در کنفرانس بروکسل. چقدر اهمیت داره و چگونه باید ای برآورده شود؟
از لابلای آن چیزی که در کنفرانس ما از میدیا شنیدیم، جامعه جهانی کسایی که کمک کنندگان در افغانستان بودند، اونا نظارت جدی رو اونجا مطرح کردند. ما گفتند تدریجی پول در افغان ها انتقال میدیم در صورتی که نتایج کاریشان رو ببینیم. اولا اونا برمیگرده بی که چقدر صادق به یک صحبتایشان هستند، صادقانه بودن صحبتای او در قبال افغانا.
با توجه به تجربه گذشته باور شما چی است؟
تجربه گذشته که شده، امکان داره که تجدید تجربه آن چیزی که اونا به اساس تجربه گذشته صحبت کردن مساله را که ما نظارت جدی میکنیم و تدریج در مصرف ما در نظر میگیریم. اینا هم برمیگرده به تجربه خود از اونا که به طور غیر مستقیم اعتراف بر این است که قبلا در افغانستان مشکل وجود داشته در مصرف کمک های خارجی. و مسئله دیگه که برمیگرده در افغانستان حکومت خود افغانستان است. حکومت افغانستان راهکاری را در پیش بگیره، کمک های قبلی از طرف هر کسی که ایف و میل شد در از اینجا دستگاه قضا که دستگاه سارنوالی که اینا را هم مطالبه مجازات کرد، بالاخره سرنوشت به این شد که تبدیل کرسی شود. یعنی مجازات یک نفری که خیانت کرده تبدیل نمودن کرسی از یک چوکی به چوکی دیگه، یک تبدیل نمودن از یک محل در محل دیگه کشور در افغانستان عرف گذاشته شد.
مشخصاً چی باید شد؟
مشخصاً باید کسانانی که از ایجا دولت واجبه خود را ادا بکنه، خائن ملی، کسانی که خیانت میکنند، ایف و میل میکنند، دستگاه سیستم قضای افغانستان فعال است، اینطور نمیشه تمامشان مفسدانه عمل کنند. اصلا اکثریت کسایی وجود داره که در وطن دلسوز هستند، این مورد رسیدگی و بازپرسی قرار بگیرد.
سپاس از شما. بله شنوندگان عزیز گرامی رادیو آزادی و خاصتا علاقمندان برنامه فکر نو، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. موضوع ما بود پیامد نشست بروکسل و تجدید تعهد جامعه جهانی به افغانستان. ما احمد حنایش گرداننده برنامه سپاسگزاری دارم از همه شما شنوندگان گرامی و خاصتا از میهمانان گرامی ما، یک جناب آقای وحید الله نصرت آگاه مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده، اسماعیل پرویز استاد پانتون و از جوانان فرنگی، و همچنان ساره سیرت رئیس یک نهاد جامعه مدنی و مؤسس پانتون البیرونی. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.